بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. امروز روز ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. این روز رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همه شما از دعاهای خاص امام زمان اجل الله فرجه الشریف در این ایام بهره مند باشید. ما در سوره طه بعد از بیان کیفیت روز قیامت که خداوند تبارک و تعالی به اون به نحو اجمال اشاره کرد، به آیاتی رسیدیم که مربوط بود به قرآن. آیه 114 در سوره طه رو قسمت اولش رو اشاره کردیم، فتعالی الله الملک الحق، و دیروز عرض کردم این جمله ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه خطاب اختصاصی به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا این مطلب ربطی به دیگران نداره، یه مسئله کاملا خصوصی است. خب مضمونش معلومه، خداوند میفرماد شما عجله به قرآن نکن قبل از اینکه وحیش بر شما کامل بشه. در سوره اعلا میفرماد سنقرئک فلا تنسا، ما بر تو این رو خواهیم خواند فراموش نخواهی کرد. خب ظاهر این آیات اینه که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این آیات برشون نازل میشد نگران این بودن که مبادا این آیات در حفظشون باقی نمونه، و همین دلیل مثلا سعی میکردن یک جوری این رو حفظ کنن. خدا فرمود اینجا لا تعجل بالقرآن، عجله نکن، من قبل ان یقضى الیک وحیه. تو اونجا هم فرمود سنقرئک فلا تنسا، یعنی باز نگران نباش، ما برات یادت نمیره. یک نکته ای از این آیه استفاده میشه، نکته ای که ما در مباحث مربوط به مبانی کلامی اجتهاد در بحث مربوط به مبادی صدوری قرآن کریم صلی الله علیه و آله و سلم بحث کردیم، و اون این که برخلاف ادعای بعضی الفاظ قرآن وحیانی است. این طور نیست که این مفاد و محتوا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده باشه و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این رو با عبارات خودشون اون مفهومی رو که درک کردن بیان کنن، که حالا بعضی دیگه خیلی در این داستان پیش رفتند، گفتن مثلا یک ادراک مبهمی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، اون ادراک مبهم، اون درک و دریافت مبهم رو با یک تعابیری بیان کردن، که این خلاف مرتکز تمام مذاهب اسلامی و تمام مسلمان ها در طول تاریخ. البته بعضی از اینهایی که این حرف زدن ادعا کردن که این حرف مسلمان ها همه میگن، در حالی که درست خلافش نظر همه مسلمان هاست. و یکی از شواهدش که ما همیشه ذکر میکنیم این است که هیچ وقت در فرهنگ اسلامی مرز بین قرآن و احادیث قدسی از بین نرفته، با اینکه همه قبول دارن که احادیث قدسی محتواش وحیانی است، الفاظش از پیغمبره. اگر قرار بود قرآن هم همین اعتقاد رو می‌داشتن، باید احادیث قدسی لابلای قرآن می‌آمد، اصلا مرزی نداشت دیگه. این یک نکته است که قرآن الفاظش وحیانی است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کلمات رو می‌شنیده. حالا اون وقت این بحران پیدا میشه، همینی که متکلمین هی رفتن دنبالش که خدا چجوری صحبت میکرده با انبیاء خودش. متکلمین در حد عقل خودشون هر کسی حرف میزنه دیگه، او فکر کردن که قطعا مقصود از شنیدن به این گوشه، به قول آقای بهاءالدین رضوان الله علیه، بخواب برای شنیدن به این گوش. حالا ما الان میدونیم، اونا که اون موقع این مقدار هم نمیفهمیدن، ولی الان ما میدونیم برای اینکه یک چیزی ما بشنویم به این گوش، باید یه موجی در هوا پیدا بشه، این موج بیاد بخوره به این پرده، این پرده رو یه تکونی بده، بعد بره به اعصاب ما، بعد اونجا. پس اون وقت از این بحثا کردن که آقا خداوند چجوری صحبت میکرده؟ گفتن خدا خلق میکرده این صدا رو. تو خدا که میتونه خلق کنه، حالا این که محال نیست، خدا میتواند همین کار رو بکنه که خلق کنه این صدا رو. مثلا علم کلام رو اسمش گذاشتن کلام، چون اینا از همین چیزا بحثا شروع شد دیگه. خب البته اگر این صدا باشه اینجوری، اون وقت این صدا، خب الان یه صدایی بیاد اینجا، هر کسی گوشش سالم باشه میشنوه دیگه. بلکه اونایی که معمولا جوانتر هستن، خب الان ما این رو میدونیم از نظر علمی که جوانها توانایی شنواییشون بیشتر از افراد مسنه، هرچی احساس سنش میره بالاتر، هم توی مثلا چشمش ضعیف میشه، گوشش هم ضعیف میشه. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن بالای 40 سال داره آیات برش وحی میشه، اگه این طوری وحیه که سر صدا پیدا میشه، باید دور بری ها بشنون، در حالی که ما خب داستان های وحی پیغمبر، به پیغمبر بهش وحی میشد که اینجوری نبود که بره یه گوش مخفی بشه، که اینطوری نبوده که مثل اون آقایی که گاهی وقتا گم میشد میگفتن کجا بودی، خدمت امام زمان بودم، اینجوری که نبود پیغمبر که تو کشورهای خارجی گم و گور میشد، اون به قیمت امام زمان، حالا امام زمان تو اون کشورها چیکار میکرده خدا میدونه، که آقا اونجا قرار ملاقات داشته باشه. به هر حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی از اوقات میگن که بالاخره پیغمبر در حال حرکتی بودن و یه حالتی پیدا میشد و افراد متوجه میشدن داره وحی میشه، و یا مثلا جلسه یه چیزی از پیغمبر میپرسیدن، یه دفعه همون موقع آیه‌ای نازل میشه. هیچ کس نمیشنید اون آیه رو. بله علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده من میشنیدم، اما او میشنیده، نه اینکه اینای دیگه همه یه صدای عادی نبوده. علامه طباطبایی اینو در بحث وحی میگه، میگه این اصلا نمیتونه یک صدای عادی باشه، این صدا عادی نیست. پس درسته خداوند تبارک و تعالی وحی میکرده، الفاظ رو هم وحی میکرده، پیغمبرم میشنیده، اما این شنیدن به این گوش به قول آقای بهاءالدینی نبود. آقای بهاءالدینی میفرمود ما یه گوشی داریم که این سنگین باشه اون میشنوه. خب ما اینو نمیفهمیم، چون ما اصلا تجربه ای از گوش درون به قول چیز که نداریم، ما گوش همین یکیش هم که نمیفهمه نمیشنوه، اون چه رسه به اون یکیش. قرآن فرمود سمون بکمون اومی، اینش هم کرن دیگه، بقیهش که هیچی، این هم نمیشنون، چه برسه حالا اون یکی. این لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک، من قبل ان یقضی الیک وحیه، یک نکته ای رو که اینجا باید توجه کرد که این وحیه، وحی قرآنه، که حالا علامه در جای خودش بحث میکنه، میگه وحی یعنی مثلا یک نوع رمزه، یه نوع ناپیداست، پوشیده است. مثلا وحی به این دلیل بهش میگن. ما اینو در کتاب در رساله و مقاله وحی شهود غیب مفصل 25-30 سال قبل توضیح دادیم. این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این صدا رو واقعا میشنیده، اما دیگران نمیشنیدن، چون اون گوشی که این صدا رو میشنوه گوش هر کسی نیست، نه این گوش نیست، اصلا یه گوش دیگری است و اون صدا رو میشنوه. خب اینو ما تجربه نکردیم. مثلا مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود خب من صداهایی رو میشنوم در زمان حیات امام، میفرمود من صداهایی رو میشنوم امام رو دعا میکنم. ما اینو که نمیفهمیم، صداهایی میشنوم امام رو دعا میکنم، ما که نمیشنویم. بعد من بهشون عرض کردم آقا کیان صاحبان صدا؟ ایشون میفرمود نمیدونم، ارواح هستن یا ملائکه، من نمیدونم، صاحب صدا رو من نمیدونم، ولی صدا رو من میشنوم. بعد بهشون عرض کردم این مضمون دعاها چیه؟ ایشون فرمود همینه که شما میگید. گفتم مثلا همین که ما میگیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، مثلا اینجوری بهشون گفته؟ گفت همین چیزا بالاتر، بالاتر و همین مضمونشون میگه بالاتر از این حرف ها برای امام دعا میکنه. بنابراین حالا برگردیم به امروز، روز ولادت زینب کبرا سلام الله علیها، که در موردش امام سجاد علیه السلام اون تعبیر رو داره. خب زینب سلام الله علیها اینها ببینید، این نه به خاطر اینکه حالا دختر فاطمه زهرا، دختر علی ابن ابی طالب، این فقط این نیست. خب اینا بعضیاشون بودن توی خانواده منتسب به اینها، نزدیکان اینها بودن، افرادی که اصلا افراد قابل اعتمادی نبودن. جعفر کذاب از همین خانواده است دیگه. اینجوری نیست که مثلا فقط بحث خانوادگی نیست، بحث ارث نیست که هرکی توی این خانواده بوده حتما اینطوری، اینا همه نیستن. ولی زینب سلام الله علیها وقتی امام علیه السلام در موردشون جمله میگه، خب این زینب یه همچین مقام و مرتبه‌ای داره. این زینب یه کسی است بالاخره در مرتبه‌ای است که از مراتبی از این نوع علم، مراتبی از این نوع معرفت برخورداره. چون این داستان این معرفت یه داستان از انبیاء علیه السلام که قلشه تا زمین به تعبیر قرآن، همه اینا مشمول این هستن. از زمین هم بهش وحی میشه، زنبور عسل هم بهش وحی میشه، ام موسی هم بهش وحی شد، قرآن داره دیگه، این که دیگه اینا همه قرآنه دیگه، ام موسی هم بهش وحی میشه. ولی که این وحی نه اینکه ام موسی پیغمبره، ام موسی پیغمبر نیست، اون وحی بالاتری است، اون مرتبه، ولی اینا مراتبه. زینب سلام الله علیها هم یکی از کسانی است که تو این مراتب قرار داره، در اون جایی که او هم صاحب این منزلت هست. حالا این داستان هنوز ادامه داره. خب بله همینه، الهام یعنی مفهوم بوده، یعنی چیز نبوده، اصلا لفظ نبوده. مقصودتون اینه؟ چی میگه حالا؟ اونش هم شما میگه با لفظ نیست. حالا من دارم میگم آقای بهاءالدینی میگه من میشنوم، شما میگه با لفظ نیست. شما فکر میکنی با لفظ نیست؟ نه نه نه، این اصلا داستان که پیغمبر، این خطاب پیغمبره، فوقش حالا از باب منات و اینا یه بحث دیگه است، بله، ولی این پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه این اصلا مربوط به ماها نیست. لا تعجل خطاب خاص پیغمبر. حالا ادامه میدیم فردا انشاءالله.